بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاروهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. جريان نوح از اون جهت که یک طبقه عمومی داشت و سفینه او و طوفان او آیت جهانی بود که تعبیر قرآن است به جنات آیتاً للعالمین، جزء اموری بود که غالب مردم حتی مشرکان حجاز با خبر بودند. لذا تلاوت داستان نوح برای مشرکان حجاز عبرت انگیز بود. از این جهت در پایان این قصه فرمود فندر کیف کان عاقبت المنذرین، اونایی که انبیا اینها را انذار کردند و اونها عالمن آمدن تمرد کردند، کیفر تلخشون همون غرق در طوفان و ورود در نار بود که اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح جریانشون تا کنون یکی دو بار در سوره مبارکه نساء و سوره اعراف بازگو شد. در سوره نساء آیه 163 به این صورت ارائه شد: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی. آیه 163 سوره نساء انبیای بعد از نوح را مشخص میکند که کیا هستند و اون آیه سهمی دارد در روشن شدن معنای آیه 74 همین سوره که فرمود ما بعد از نوح انبیای را فرستادیم. اون انبیا که چه افرادی بودن کی بودن در سوره مبارکه نساء مشخص است. در سوره اعراف آیه 69 مقداری از وضعیت قوم نوح بازگوش. آیه 69 سوره اعراف این است: اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. شما را جانشینان قوم نوح قرار داد، یعنی شما نسل کسانی هستید که در کشتی نوح بودند و نجات پیدا کردند و جانشین اون اقوام تلف شده و به هلاکت رسیده بودند، شما هم جزء جانشینان اونهایی. ارجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. در این آیه فرمود وصف علیهم، یعنی آیه سوره یونس که محل بحث است، این چنین فرمود: وصف علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی به تذکیری. این فرمایش را حضرت نوح وقتی گفته است که اونها هم خیلی تندروی و کجرفتاری کردند. در سوره مبارکه شعرا آیه 116 به این صورت آمده است: قوم نوح و حضرت نوح گفتن لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومی، تو اگر دست از این تبلیغ و تبشیر و انذار بر نداری بالاخره رجم میشوی. این حرف را در آیه 116 سوره شعرا می‌خوانیم که این که در سوره مبارکه هود آیه 32 به بعد این صورت مطرح است: قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بعد از گذشت 9 قرن و نیم به حضرت نوح گفتم خیلی جدال کردی، خیلی مناظره کردی، خیلی ما را به ستوه آوردی، بالاخره ما حرفت را نمیپذیریم، کاری از تو ساخته است انجام بده، تو که ما را تهدید میکنی به عذاب الهی، اون عذاب الهی را بیار. اینا هم به قدرت مادیشون مغرور بودن، همون طوری که فرعون تولا به رکنهی، اینا هم تولوا به ارکانهم. لذا بشنه بارک نوح سلام الله علیه فبود من حالا تصمیم همی گرفتن و تصمیم من هم اون تأکید راه های قبلی است و اون توحید یا توکل است که فعل الله توکلتو نه توکلتو علالله. این تقدیم علالله بر توکلتو برای حصر است که در حقیقت توحید یا توکل است. فبود من تاکنون که متوکل علالله بودم، الان در بخش پایانی علالله توکل تو این توکلم را تکمیل میکنم، شما هر کاری میخواد بکنید بکنید. گفتید لتکونن نمن المرجومی، میخواد بکنید بکنید. گفتید قد جادل تناف اکثر که جدال ناخسته شدی، هر کاری در دست برمیاد بکنید. این کان کبر علیکم مقام به تذکیری به آیات الله فعل الله توکل تو، شما هم عجمو امرک و شرفاتون. اگر تهدید کردید گفتید لتکونن من المرجومین، میخواد به عمل کنید بکنید. در چنین فضایی حضور مبارک نوح سلام الله علیه اون تصمیم نهایی را به اینها ابلاغ کرده است که فرمود علالله توکل تو و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست، منم هراسی ندارم، نه منفعتی از شما به من میرسید که حالا نرسد، نه توان اضرار را دارید. فین تولیتون فما سألتکم من اجر این اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین. اونها فکذبوه نه یعنی حدوثن، بلکه اون تکذیبشون را ادامه دادن، همچنان تکذیب را ادامه دادن. در این صحنه ذات اقدس اله اون چرا که مهم است اول ذکر میکنه، اون چرا که اهم است اول ذکر میکنه، اون چرا که مهم است بعد ذکر میکنه. نظم طبیعی این است که اونطور که در سوره مبارکه هود مشخص شد که ما دستور دادیم در روز خطر از جای خطر جوشید که اینا هیچ فکر نمی کردن، جایی که اینا هیچ فکر نمی کردن از همون جا خطر جوشید و اون فارت تنور است. تنور جای آتش است، جای فوران آب نیست. هیچ کس فکر نمی کند از درون تنور که مرتب آتش ظهور می کرد حالا دفعتا سیل در بیاد. خیلی از جاها ممکنه ذات اقدس اله اراده بکند آب در بیاد، اما از معدن آتش آب در بیاد برای این که به اونا بفهماند کار به دست دیگری است و فارد تنور. از اون طرف هم باران سیل آسا باریدن گرفت، از اون طرف هم از تنور آب جوشی و سطح زمین را آب فرا گرفت و عذاب داشته باشه. نظم طبیعی این است که همونطور که بخشش تو سوره مبارکه هود هست، بخشش در جای دیگر فرمود از باران به وسیله بارش های تون سیل وار آب ریزش کرد، از تنور هم آب جوشید، طوفان پدید آمد، اونها غرق شدند و نوح سلام الله علیه با مؤمنان همراه اون نجات پیدا کردند. اونها رفتند، اینها موندند و اینها جانشین اونها شدند. این سه مطلب را انسان در موقع گفتن باید با ترتیب بگوید: اونها از بین رفتن، نوح و همراهانشون موندن و جانشینان اونها شدن. اما در موقع گفتن ذات اقدس اله اول نجات نوح و همراهان نوح ذکر میکنن، به اینکه اینها جانشینان اون حال شینن این را ذکر میکنن، بعد از حراکت اون مکذبان خبر میدهد. این برای تقدیم اهم بر مهم است. ملاحظه فرمایید، فرمود فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک، کسانی که با حضرت نوح در کشتی جمع شدند ما اینها نجات دادیم، و جعلناهم خلائف اینها را جانشینان قرار دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب نظم طبیعی این است که فهم کافران را هلاک کردیم و غرق کردیم، اینها را جانشین اونها قرار دادیم. اول که اسم جانشین را نمیبرن، که اول اون مستخلفان که از بین رفت اونها را اسم میبرن، بعد خلیفه را. ولی برای اهمیت مطلب اول از نجات و خلافت مؤمنان سخن به میون می آورد، بعد از هلاکت کافران. فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. این برای تقدیم هم به مهم است. بعد فرمود فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، تو تلاوت بکن، تو نظر بکن، یعنی اونها تلاوت تو را خوب تلقی کنند و از این صحنه خوب پند بگیرند. این صحنه صدر ساقش پند است. یه وقت است یه حادثه می آید، سیلی می آید، آتش سوزی راه می افتد، این دیگه وقت و فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه است. حالا وقتی سیل آمده، آتش سوزی آمده، دیگه خانه مؤمن و فاسق را یک جا می سوزونن. حوادث طبیعی اینطوره. اینطور نیست که اگه سیل آمده خانه مؤمن را خراب نکند، خانه کافر را خراب بکند. یا آتش سوز اتفاق افتاد در شهر، همه را یک جا می سوزونن. این وقت و فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اما وقتی سخن از آیت الهی باشد، سخن از معجزات باشد، همه جا بر اساس امتاز جمعه یار مجرمون کار بشود، همه جا بر اساس ریمی زلال خبیث بن طیب کار بشود. همون در اون جریان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام اینطور نبود که همه آسیب ببینند. کافران از این تندباد رنج می‌بردند، مؤمنان سالم بودند. همون جریان حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما که این آب نیل خون می شد، این مؤمنان به حضرت موسی سلام الله علیه وقتی یه قدح آب می گرفتن می نوشیدن، آب بود به بحری بردن، همین که می دادن به یه دونه از اون مخالفان می دن خون بود. این پیداست به که رو معجزات الهی است. اینا می گرفتن خون بود، اونا می گرفتن آب بود. این دم، این خون که جزء معجزات حضرت موسی بود علیه آل فرعون، فامتاز الجوم ایها المجرمون شک میگرفت، طول یمیزت لها الخبیث من الطیب شک میگرفت، آثار معاد و قیامت در معجزات انبیا در دنیا ظهور میکنند. اینجا به همین صورت بود. فرمود این طوفان که آمد ما فقط همین گروه رو نجات دادیم، و این سفینه نوح هم اینطور نبود که حالا با باد حرکت کند یا با موتور حرکت کند یا با وسایل صنعتی حرکت کند، که بسم الله مجداها و مرساها. وقتی وجود بارک نوح سلام الله علیه میخواست رو براند، رهبری کند، حرکت بدهد یا ساکن کند، لنگر بیندازد، وقتی میگفت بسم الله راه میافتاد، اراده میکرد که بیستد، میفهمد بسم الله میستاد. بسم الله مجراها و مرساها، مرسای لنگر انداختن. این مستر میمی همون ارسا رو میفهموند. این که خدای سبحان فرمود ما سلسله جبال را رواسی قرار دادی و جبال ارساها، یعنی لنگر انداختن. این سلسله جبال لنگر کره زمین است که او را از نوسان استراب باز بدارد، که به وطده به سخوره میدان ارضهی، میدان یعنی استراب، ماده یعنی استرابه. فرمود میدان، استراب، نوسان، حرکت زمین را با سلسله جبال، با این کوههای سنگین میخ خوب کرد، وتد یعنی میخ، و وتد به سخوره چی را؟ میدان ارضهی، یعنی اضطراب ارضهی. اینجا هم وجود انباره که نوح سلام الله علیه با بسم الله کار، نه با باد یا با وسائل صنعتی دیگر، بسم الله مجراها و مرساها. خب چنین معجزه ای لیمیز الله الخبیث و طیب را به همراه دارد، تمتاز الجوم و ایوال مجرمون را به همراه دارد دمانه. لذا فرمود فنجیناه و من معه فی الفلک، اون کشتی کشتی نبود که حالا اگر خودش بود بتواند در برابر اون طوفان عالمی بیستد، رو در جعلنها آیتن للعالمی، معجزه جهانی سن. مثل جریان هستی عیسی و مادر سلام الله علیه ما فرمود رو جعلنها و ابنها آیتن للعالمی، این مادر و پسر این دوتایی روهم یه معجزه جهانی هست که کسی در نه بی اطلاع مونده و در اعجاز اونا تردید دارد. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. دیگه سخن از قوم نوح اینا نیست که اصل کلی است، هر کس را انبیا انذار کردند، اینام اصرار ورزیدن بر کفر، پایانشون بالاخره این گونه از عذاب هاست. حالا اون چرا که در سوره مبارکه یونس نقل میکنن غالبا با همه این خطر آبی همراه بود، یعنی قوم نوح با غرق و قوم موسی سلام الله علیه، یعنی اون آل فرعون اخذناهم و نبذناهم فی الیم، جریان یونس سلام الله علیه با دریا بود. و اغرقنا الذین کذبوا با یاسنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، برای همیشه این عهد ثابت است. برای تداوم همون از سمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، هرگز ذات اقدس اله بشر را بدون هدایت و راهنمایی رها نمی کند. بالاخره خدا رب ایناست، انسان را باید بپروراند، انسان هم با علم و معرفت پرورش پیدا میکند، معرفت و علم هم وسیله انبیا آید مردم میشود. فلذا فوت ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این مرسلین کیا هستند؟ بخشی از این مرسلینی که بعد از حضرت نوح، حضرت موسی و هارون این هستند که بعد از بعد بودن. چون قصه حضرت موسی و هارون را در آیه بعد ذکر میکنند، معلوم میشود این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این ناظر به اون انبیا و مرسلین علیهم السلام هست که اونها در فاصله بین نوح و موسی علیهم السلام واقع شدن. گرچه موسی و هارون و همچنین عیسی علیهم السلام بعد از نوح، ولی اینها را چون در این سوره موسی و هارون علیهم السلام را ذکر میکند و جداگانه مطرح میکند، معلوم میشود که منظور از این رسول اون انبیایی هست که بین حضرت نوح و حضرت موسی علیه السلام قرار گرفتند. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این رسول بخشی از اونها در سوره مبارکه نساء آمده است که آیه 163 سوره نساء این بود: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اینا انبیایی هستن که بعد از حضرت نوح. لکن هم از آیه 163 می توان استفاده کرد، هم از اطلاق آیه محل بعد که انبیایی که بعد از نوح تا زمان حضرت موسی، اینا یک قسمتشون در قرآن کریم قصص و داستان‌های اونا آمده، یک قسمتش هم نیامده. چون در همون آیه 163 به 164 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است: فرمود و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورن و رسولن قد قصصناهم علیک من قبل و و رسولن لم نقصص هم علیک به شرد من لهم موسا تکلیما، که مشابه این تعبیر در یکی از این حوامیم بعد از یاسین هم آمده است که اونجا هم مشابه این تعبیر است که فرمود انبیای ما دو قسمت، یک قسمت رسولی هستند که قصصنا هم علیک، یک قسمت انبیای هستند که لم نقصص هم علیک، نگفتیم جریان را. این نشون میدهد که برابر اون که در روایات هست که انبیا خیلی بیش از اونها که اسامی شریفشون در قرآن کریم آمده است، حالا یا 124,000 یا کم درو بیشتر، و اون که در قرآن کریم است تقریبا 25,000 انبیای فراوانی بودن که قصصشون به جریانشون تو قرآن کریم نیامد. سرش آن است که اون روز که نظیر جهانی شدن یا جهانی کردن یا جهانی سازی که نبود، که به تعبیر اینها کل جهان در حد یک دهکده باشد، همه از جای دیگه باخبر باشند، شرقی از غربی باخبر باشد، غربی از شرقی مستحضر باشد، خاور میانه از دو جناح باخبر باشد، اینطور که نبود. که قرآن یه داستانی که نقل میکند برای آن است که دیگران ببینند و عبرت بگیرند و از مثبتاتش استفاده کنن، از منفیاتش هم پرهیز کنن. گاهی فهمو سیر و فرعرض فنزر رو کیفه، گاهی هم فهمو فنزر کیفه کانه آبتر مندری مالنده. اون روزها اون طرف آب یعنی باختر دور و قسمت های غرب کشف نشده بود، هیچ از فکر نمیشد که بعد از اقیانوس آرام خبری هست. این طرف آب یعنی اقیانوس اطلس یعنی چین و اینها بود، با خبر بودن، اطلبال علم رو به سیم بود، ولی رابطه نبود. کسی توان اون را نداشت که از حجاز سفری بکند به اون طرف آب برود چین و از اوزای چین با خبر بشود. حالا اگه انبیایی که مال اون طرف اقیانوس اطلس باشد یا انبیایی که اون ور آب اقیانوس کبیر باشد قصصشون رو قرآن نقل میکرد، هیچ راهی برای اثبات نبود. این که گاهی گفته میشود چطور انبیا همش تو خاور میانن، نه خیر، بعضی از انبیا تو خاور میانن. بالاخره تو روایات داره 124,000 پیغمبر، حالا 124,000 نه 100 پیغمبر، یک چهارمشون تو قرآن کریم آمده، بقیه را خود قرآن کریم فقط ما نگفتیم. خب راه ندارید شما برای تحقیق کنید. ما اگر قصه پیغمبری رو که اون طرف باختر یا اون طرف خاور باشد اثبات می‌کردی، می‌فهمیدی که ما درست می‌گیم. اما ما اینجا قدم به قدم به شما نشون میدیم این خبر میانه است، این راهتون. ما هم در جریان سفرهایی که شما به انطاکیه میرید، بین حجاز و شام این سفرها رو داشتید، بهتون گفتیم که دو تا قریه بود، دو تا محل بود، آثار تمدنی زیادی داشتن، ما همه اینا رو به حرکت رسوندیم، خاک کردیم. شما برید اگر آثار باستانی میشناسید، میراث فرهنگی میشناسید، کند و کاف کنید ببینید زیر زمین چه خبره. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین یعنی وسم شناس، سیما شناس، علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس. تو جمع شما هم کسانی هستن. این دوتا محلی که ما ویران کردیم بر جاده از سر راهتونه. و انهما لر به امام مبینن، امام اون بزرگ راه رو میگن امام. و چون راه نمایان الهی در صراط مستقیم اندیشه اونها، علم اونها، عمل اونها و منزله بزرگ راه هست، لذا به اینها میگن امام. وگرنه امام اون بزرگ راه رو میگن که هر کسی وارد شد مستقیمه و مقصد میرسد. همون ما این دو تا شهری که بیرون کردیم بر جاده است، دور نیست. شما اگر متوسمی دارید، وسب شناسی دارید، سمه شناسی دارید، سیما شناسی دارید، علامت شناسی دارید، کاملا میتوانید خند کابونی آثارش رو ببهمید که اینا با یه تمدن قوی ما اینا رو خاک کردیم. خب این گفتن داره. اما اگر از انبیا و امتهای خاور دور و باختر دور نقل میکردن کسی درک نمیکرد. و اگر گفته شد همه معارف در قرآن کریم است، یعنی به لحاظ باطن است که نزد ائمه علیهم السلام است. وگرنه انبیایی بودن، اممی بودن، مبارزاتی داشتن، احتجاجاتی داشتن، معجزاتی داشتن، ایمان و قبول و نکولی داشتن، هیچ کدام از اون تو قرآن نیامده. ولی وجود مبارک معصوم سلام الله علیه که فرماید عدد انبیا 124,000 است، یکی از انبیا این چنین بود، خدا به اون چنین گفته است، این طبیعی نیست که از راه وحی و الهام خدای سبحان به این 14 معصوم علیه السلام فهمونده اونا به ما منتقل کرده. خب پس این رسولی که بعد از حضرت نوح تنها همین ابراهیم و انبیای ابراهیم علیه السلام نیستن، شاید انبیا دیگری هم باشن که خدای سبحان داستان اونها را نقل نکرده است. و اون تغییر تعبیری هم که در سوره مبارکه نساء هست شاید مشکل به همین معنا باشد. آیه 163 سوره نساء این است که انا اوحینا الیکه کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل. منظور اون انبیایی که بعد از نوح هستن ناظر به ابراهیم اینا نیست، وگرنه فعل رو تکرار نمی کرد. از اینکه فعل و جمله رو تکرار فرمود معلوم میشه اون انبیا غیر از حضرت ابراهیم هم. خب چرا؟ خب حالا این کشتی که در این مقطع بود، حالا اون خاور دور یا باختر دور، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اون طرف اقیانوس کبیر رو که دسترسی نداشتن، یک گروه خاص نجات پیدا کردن، بقیه هم که هلاک شدن. حالا کی وسیل؟ مگه همیشه حضرت نوح کشتی ایجاد میکرد یا اون کشتی نوح در اختیار دیگری بود که قاره پیما باشد؟ مردم با چه وسیل از اقیانوس آرام بگذرن؟ بعدها کشتی پیدا شد، اون وقت ارها نبود که منقرض شدن. همین قسمت مهمی که الان در شرق هست، بودایی ها و هندوها، اینا شاید حرفای انبیا رو مثل مجوسی ها تحریف کردن. الان شما وقتی به غرب سری میزنید میبینید بسی که بسیار از اینا گرایش به بودایی پیدا میکنن. حالا دیگه خسته شدن از این زرق و برق مادی، یعنی رو آوردن به یه سلسله مکتب های آینی نه دینی. چون در بودا، در هندو بالاخره آیین مطرح هست نه دین، یه مقدار گرایش های معنوی هست، اما عبادات و روزه و نماز و جهاد و این تکالیف درش نیست یا اینها برداشتن، لذا مورد قبول خیلی از این غربی ها احیانا قرار میگیرد. خب این همه حرف هایی که بودن از کجا اینها از ریشه معنوی بعد منحرفش نکردن؟
خدا با این دین که جهانی هست، خب برای اونهان باید چیزهایی باشه که ازش انذار بگیرن
که اینکه فنزور آیا فقط اونها هم بود، ولی ما دسترسی نداریم، نمیدونیم که اون انبیا چی گفتن. بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون همگان موظف بودن این رو پذیرن، دیگه سخن از انبیا دیگه نبود، همشون موظف بودن که همین رو پذیرن. کاملا میتونن. حالا یه عده ظالمان جلوشون رو میگیرن، همون لولا دفع الله الناس بعضا هم و بعض لحظ مستوامه و به الان که جهانیست، که الان تو مذهب تجارتش بشه جهانی، فرهنگش بشه جهانی، خیلی از آداب و سننش بشه جهانی، دینش نشه جهانی. غرض آن است که این که فرمود انبیای بعد از نوح آمدن، این منحصره در حضرت ابراهیم و انبیای ابراهیمی شاید نباشن، انبیای دیگر هم شامل میشن. بعد فرمود به این که شما را ما بعد از اونها جانشینی قرار دادیم، چه که اونها را هم جانشینی گذشتگان قرار دادیم. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات. این جمع در مقابل جمع است، یعنی این رسول، این انبیا برای اقوامشون معجزات آوردن، نه اینکه بالبینات که جمع محل الف لام است نشان اون باشد که هر پیغمبری دارای چندین معجزه بود. گاهی برخی از انبیا یه معجزه مثلا آوردن، جریان هست صالح اینطور بود. این جمع در مقابل جمع است، یعنی مجموع انبیا مجموع بینات را داشتند. اونگاه کسانی که بار اول، دوم، سوم، چهارم و مکرر در مکرر انبیاء علیه السلام به اینها هشدار میدادن، اینا نمیپذیرفتن. این نپذیرفتن، این انکار، این الحاد برای اینها به صورت رسوب جاهلی مونده است، دیگه قبول نمیکردن ایمان بیارن. اونایی که در اوائل نرمش نشون میدادن، دین را میپذیرفتن، تا آخر موندن مثلا. اما اونهایی که در اوائل سرسختی نشون دادن، این گناه های مرکب و متراکم در اینها رسوب ایجاد کرد، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونا که در گذشته تکذیب کرده بودن دیگه نمیپذیرفتن. قوم نوح که به هلاکت رسیدن، اینهایی هم که قوم انبیای بعدی بودن بر اساس تشابهت قلوبهم مثل اونا فکر میکردن، اوائل انکار بود، بعد دیگه حالا اصرار شدید در الحاد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، سرش آن است که کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. افراد در اوائل امر بر اساس اون فطرت، بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها آزادند. اگر کسی بیراه رفت و خدای سبحان به او مهلت داد که از تجراها برگرده و او برگشت و توبه کرد، راه نجات را پیدا میکند. اگر همچنان اون بیراه رفتن را ادامه داد، دیگه از اون به بعد خدای سبحان این توفیق را به او نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. این ختم الله علی قلوبهم که در اول سوره بارکه بقره بحثش گذشت، اونم همین بود. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، که تو سوره صفات از این قبیل است. نطبع علی قلوب المعتدین از این قبیل است. بالاخره گرایش و علاقه پیدا کردن این امر وجودی است و فیض و لطف است و به دست ذات اقدس اله است. اول خدای سبحان انسان رو با علاقه خلق کرد، یعنی از در بینش انسان متساوی و طرفین است، ولی از در گرایش یه طرف است، به سمت فضیلت میل دارد. از در بینش و دانش فالهمها فجورها و تقواها، هم صدق را می فهمد یعنی چه، هم کذب را می فهمد یعنی چه، هم حیات را می فهمد یعنی چه، هم ممات را می فهمد یعنی چه. این از در دانش. از در گرایش هر کسی به دنیا می آید به طرف امانت و صداقت و پاکی قدم بر می دارد. این بچه را ورو با شوخی اگر کسی به دروغ عادت ندهد، او راست میگه، دروغ را بعدها با تلقین و امثال تلقین یاد میگیره. این چینه که گرایش بچه به راست و دروغ یکسان باشه، دانش بچه به دروغ و راست فالهمها ها فجورها و تقواها ها رستواست، اما گرایش او، منش او، کشش او به سمت فضیلت است. اگه به نوجوانی رسید همینطور است، به جوانی رسید همینطور است که گرایش اینها به طرف فضیلت است. لذا همون اقیم بچه که دینه همی با فطرت الله ذاتی فضل نست. حالا اگه کسی با داشتن سرمایه های الهی، الهام فجور تقوا، گرایش به طرف تقوا، مفتور بودن به فطرت الهی، همه اینها داشت، همه اینها را پشت سر گذاشت، بیراه رفت، این بیراه رفتن یه قباری بر صحنه دل او می نشینه. کم 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 بر اساس کلا بران علی قلوبهم ما یکسبون رین می گیرد. این قبار رو آینه هم همین طوره دیگه، اول که شرک رو رین نیست که، اول یه قبار مختصریه. اونو تو بحثای سالا گذاشتم اشاره شد که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند وقتی از امام علیه السلام سوال کردن که اشقی و شقی و فی بطن امه یعنی چی، اون سعید ظاهرا تو روایت نیست، اونی که ایشون نقل بکنن، حضرت فرمود به این که معنا این که گفتن شقی در بطن مادر شقی است، یعنی خدای سبحان می داند که این شخص وقتی به دنیا آمده با این که می تواند راه سعادت را طی کند، عالمن آمدن راه شقاوت طی می کند. سیعملو عمل الاشقیا، نه این که بر او حکم شده است که باید بیراه برود. هرگز ذات اقدس را بر کسی بیراه رفتن را رقم نزده است، همه را به طرف راه راست هدایت کرده با اون منش و گرایش. اگر کسی بخواهد بیراه برود، در بطن مادر که هست خدا می داند این شخص با این که دوستان او، همسایه های او، همسالان او به طرف خوبی رفتن، او می توانست به طرف خوبی برود، آلمن آمدن بیراه رفته است، به بیراه می رود. سیعمل و عمل الاشقیا. خب بنابراین اگر کسی خدای نای کرده با داشتن همه این فضائلی که خدا مرحمت کرده است بیراه برود، خدا مهلت می دهد راه توبه و انابه را باز بکند تا یه سن مشخصی. اگر معروف شد که دیگه او پیشنهادش اینه، سوال علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، در برابر انبیا همچه موضعی میگیرد، از اون به بعد خدای سبحان لطف خود را از این میگیرد. این رو بار خودش راه میکنه. این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها عرض میکرد الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا، چنین حالتی را میگویند طبق، این حال چاپ شده گناه در اون، چنین حالتی را میگن ختم، یعنی مهر شده. خب کی مهر میکنن؟ وقتی صحنه نامه پر بشد، جایی برای نوشتن مطلب جدید نباشد، امضا میکنن. فبود این صحنه شفاف و سفید دل را تا آخرش پر کرده، دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نگذاشت. لذا ختم الله و علی قلوبهم، ما دیار مهر کردیم، مهر کردیم یعنی رو بار خودش رها کردیم. نگه یه چیزی به عنوان زلالت اونجا نهادی نکردیم، زلالت که امر وجودی و دادنی نیست. این شخص رو با حال خودش رها بکنی با سوابق سوی که دارد، این دیگه ایمان بیار نیست. لذا فرمود کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، نه قلوب افراد عادی. ای کسی نه تنها اهل عدابت بود که اهل تعدی بود، نه تنها اهل تعدی بود اهل اعتدا بود. اعتدا بالاتر از عدابت است در اون بعد منفی، مثل که اقتدار بالاتر از قدرت است. اگر گفتید فرون شخص قادر است، یه بار مثبت دارد. اگر گفتی اون شخص دیگر مقتدر است، یه بار مثبت برتری دارد. این زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی تو اینجاها ظهور میکند. اقتدار بالاتر از قدرت است، اعتداد بالاتر از عداوت است. این شخص نه تنها عداو خدا و پیغمبر است، بلکه معتدی. اگر اینجور باشد دیگه خدای سبحان و ما متعب میکنیم، یعنی چاپ شده گناه در او، دیگر به سوی اختیار خودش گرفتار است. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.